اند. شما همچنان رادیو فرهنگ رو گوش میکنید. در بخش نخست زمان به سرعت گذشت. ما فرصت داریم در این بخش آخرین برنامه رو حضورتون تقدیم بکنیم که امیدوارم این برنامه هم بشنوید و مورد پسندتون واقع بشه و البته این همراهی صمیمانه نه تنها تا پایان این بخش بلکه در سایر بخش ها و برنامه های رادیو فرهنگ تداوم داشته باشه. در حالی که به ساعت 13 میرسیم دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
تاریخ پرفراز و نشیب بشریت بسیار انسانهایی اهل تفکر و اندیشه به خود دیده که از قدرت اندیشه توأم با ایمانشون استفاده کردند و هم برای خودشون مسیر فلاح رو هموار کردند و هم برای دیگران. البته این مسیر کلی سختی و فراز و فرود داره که فقط همون دو قدرت بصیرت و ایمانه که میتونه کمک حال آدمی باشه. امروز سالگرد شهادت عمار یاسر از صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب امیر مؤمنانه، یاوری با ایمانی قوی و اهل بصیرت که بیش از 90 سال از خدا عمر گرفت و لحظه لحظه زندگیش رو وقف اسلام و بالا نگه داشتن پرچم دین رسول خدا کرد. مجله رادیویی سرزمین من رو امروز با ارادت و احترام تقدیم می‌کنیم به تمام آنانی که امارگونه در دوران معاصر محکم و استوار و بدون ذره‌ای تردید در راه حق قدم برمی‌دارند و بصیرت در تار و پود اندیشه هایشان تنیده شده.
نام خدا. سلام، سلام بر شما اهالی سرزمین من، سرزمین سربلندی و سرافرازی. این مجله شنیداری به شوق شما ورق میخوره. بخش‌های گوناگونی مثل سخن سردبیر که به طور زنده تقدیم شد، آوان، یادها و یادگارها، گلدسته و ایران من رو براتون آماده کردیم که امیدواریم این مطالب براتون مفید و مطلوب باشه. پرسشی داریم مثل همیشه که فرصت و مجالی است برای حضور پررنگ‌تر شما در این برنامه رادیویی. امروز به ما بفرمایید که قلعه زیویه در کدام یک از شهرهای استان کردستان؟ بیجار، مریوان یا ساقز؟ ۳۵۵۸ و 220-485 برای پاسخگویی در اختیار شماست. حوالی ساعت 14 فرصت دارید تا با پاسخ به این پرسش در این برنامه رادیویی مشارکت کنید. قلعه زیویه در کدام یک از شهرهای استان کردستان؟ این پرسشمونه. میتونید بیجار، مریوان یا سقز، هر کدوم که فکر میکنید صحیح هست و برامون ارسال کنید و در این برنامه رادیویی مشارکت بفرمایید. اینجا سرزمین من. سرزمین ایمان و اقتدار.
امروز در سرزمین من. سرزمین من.
اسامی قاریان کاروان قرآنی اربعین امسال اعلام شد. دبیر کارگروه قرآنی کمیته فرهنگی آموزشی اربعین با اشاره به اعلام اسامی قاریان کاروان قرآنی اربعین امسال گفت امسال شاهد حضور قاریان از 14 ملیت مختلف در راهپیمایی اربعین هستیم. ستاد اربعین اعلام کرد عوارض خروج از کشور تا پایان اربعین حسینی برداشته و خروج از کشور در این ایام رایگان شد. معراج شهدای تهران با انتشار اعلانهایی از زائران اربعین حسینی دعوت کرد در پویش به نیابت شهدا به یاد فلسطین شرکت کنند. امسال با توجه به گذشت بیش از 300 روز از جنگ غزه و کشته شدن ده ها هزار تن از زنان و کودکان و مردان فلسطینی به دست رژیم صهیونیستی، پیش بینی می شود راهپیمایی اربعین رنگ و بوی فلسطین بگیرد و زائران حسینی به یاد ظلم ناپذیری حضرت حسین و ایستادگی ایشان مقابل دشمنان دین و به یاد استقامت و مظلومیت مردم فلسطین در برابر حملات خبیثانه صهیونیست ها برای پیروزی مردم غزه دعا کنند. همکاری بین بورکینافاسو و ایران در زمینه صنایع دستی. کابور محمدی سفیر بورکینافاسو در تهران با حضور در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی دیدار و گفتگو کرد. یکی از کارشناسان امور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه وضعیت انتظار کنونی اسرائیلی ها بخشی از راهبرد ایران علیه اسرائیل است تأکید کرد همه ما اکنون در یک وضعیت انتظار اعصاب خردکن گرفتار شده ایم. سرزمین من، سرزمین قدرت و صلابت. این هفته در بخش ایران من به استان کردستان سفر کردیم. پرسش امروزمون هم به این استان مربوط میشه. بفرمایید که قلعه زیویه در کدام یک از شهرهای استان کردستان قرار دارد؟ بیجار، مریوان یا سقز؟ هم 220-485 در اختیارتونه، هم 30558. خانم احسانی از تنکابون برامون پیامک فرستادن، خانم سلطانی، فریده سلطانی از محلات، همینطور آقای اسفندیار از لشکرک و آقای رضا حکیم هم از مشهد. ۹۰۱-۴۲-۵۹ شماره شنونده دیگریست که برامون پیامک فرستادند، همینطور آقای حسن از چالوس.
یادها و یادگارها.
نمیدونم در تقویم زندگی شما 24 مرداد ماه چطور و با چه وقایعی به ثبت رسیده. آقای مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ هستند و برای ما از مهمترین رخدادهای تاریخی سرزمینمون در این روز خواهند گفت. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
سپاسگزارم آقای مختاری، لطفاً بفرمایید.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1315 که در گذشت علامه محمد حسین قروی نائینی هست. ایشون ملقب به شیخ الاسلام بودن. اجداد ایشون چند نسل سمت رو و لقب رو داشتن. محمد حسین نائینی متولد نائین بود. تحصیلاتش رو در زادگاهش و همچنین اصفهان انجام داد. در اصفهان شاگرد محمد باقر نجفی، جهانگیر خان قشقایی، محمد تقی نجفی و محمد تقی نجفی بود و بعد از اون به عراق رفت، در شهرهای سامرا و نجف تحصیل کرد. از شاگردان میرزا حسن شیرازی در سامرا بود، زمانی که حوزه علمی سامرا دوره شکوهش رو میگذروند و بعد به نجف اومد و در درس آخون ملا محمد کاظم خراسانی شرکت کرد که به گفته آقا بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه، شرکت علامه نائینی در درس آخوند خراسانی بیشتر برای ادب و احترام بود و به نوعی ترویج و تبلیغ آخوند خراسانی بودش. و از شاگردان ایشون هم میخوام نام ببرم کسانی مثل آیت الله سید محمد هادی میلانی، آیت الله سید ابوالقاسم خویی، آیت الله سید محسن حکیمی، آیت الله شیخ محمد تقی بهجت و آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی و علامه محمد حسین طباطبایی از شاگردان ایشون بودم. در حوزه سیاست ایشون از دوستان سید جمال الدین اسدآبادی بود.
بله.
و در دوره مشروطه همچون آخوند خراسانی از هواداران مشروطه و خب اقدام مهمی که ایشون انجام داد نگارش کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله بود که این کتاب میشه گفت که اندیشه سیاسی شیعه رو وارد دوره جدیدی میکنه و ایشون در مورد مشروعیت حکومت‌های غیر ائمه معصوم شرط رفاهیت عامه یا همون رفاه عمومی رو به عنوان شرط مهم و لازم برای در واقع مشروعیت حکومت‌های غیر ائمه معصوم می‌دونه و اینکه حکومت‌ها و ایسی رفاه عمومی رو تأمین بکنن تا بتونن برای خودشون مشروعیت کسب بکنن. و این که گفته میشه که در واقع ایشون بعد از اتفاقاتی که در مشروطه افتاد از مشروطه ناامید شد و کتاب‌های نسخه های کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله رو خریداری کرد و به دجله انداخ. در این مورد هم نزدیکانش هم فرزندش این امر رو تکذیب میکنن و این که اولا علامه نایینی اونقدر توانایی مالی نداشت که بخواد در واقع چنین کاری رو بکنه و ثانیا در اسناد مالی او چنین نکته‌ای وجود نداره، چون میدونیم که فقها بسیار نظم و نسق در امور مالیشون داشتن و اگر هزینه میکردن بخاطر اینکه خودشون رو در واقع مرهون امام زمان میدونستن از لحاظ مالی، این امور رو معمولا با سند و مدرک انجام میدادن که در شایبه‌ای نباشه. ایشون در دوره جنگ جهانی اول هم از جمله فقهایی بود که فتوای جهاد علیه بریتانیایی ها داد و در زمان سلطه بریتانیایی ها بر عراق جزء فقهایی بود که از عراق اخراج شد و مدتی در ایران بود و بعد از اون به عراق برگشت و در سالهای در واقع پایانی عمرش بیشتر به امور علمی پرداخت و کمتر گرد سیاست چرخید. و نکته ای که در مورد ایشون وجود داره، غلبه علمی و فقه ایشون تا امروز در حوزه علمیه نجف هست، به طوری که بسیاری از فقها در فتاوای خودشون و آرای فقه خودشون این احتیاط رو دارن که نظرشون خلاف نظر علامه نایینی نباشه.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1124 که قیام افسران خراسان هست. آغاز در واقع این قیام که گروهی از نظامیان وابسته به حزب توده که در خراسان بودن به قصد تشکیل جمهوری سوسیالیستی، اینها به ترکمان صحرا رفتن در دشت گرگان، اینها اعلام در واقع شورش کردن که سرپرستی اونها با سرباز علی اکبر اسکندانی بوده و اینها افسرانی بودن که در پادگان مشهد در واقع خدمت می‌کردن و اینها بسیار تحت تاثیر مارشال تیتو بودن، معتقد بودن ما با یک در واقع حرکت نظامی میتونیم قدرت رو به دست بگیریم. حزب توده در مورد حمایت حزب توده دو روایت وجود داره که روایت نورالدین کیانی دبیر کل این حزب بعد از پیروزی انقلاب که معتقد حزب توده از این حرکت حمایت نکرد و حتی در جریان و دیگری روایت ایرج اسکندری هستش که پیش از در واقع کیانوری دبیر اول حزب بود که میگه که عبدالصمد کامبخش از این حرکت حمایت میکنه و خب میدونیم که کامبخش از اعضا و رهبران حزب بود که بسیار با شوروی ها نزدیک بود و نهایت این حرکت یا شورش با سرکوب و شکست مواجه شد و ضربه بسیار سهمگینی به شاخه نظامی حزب توده وارد اومد. و آخرین مناسبت امروز هم مربوط است به سال 1332 که آغاز کودتا علیه دکتر محمد مصدق هستش که در جریان اون حرکتی که قرار شد بریتانیا و ایالات متحده با کمک نیروهای داخلیشون در ایران علیه دکتر محمد مصدق انجام بدن و او رو با کودتا از بین ببرن، در واقع محمد رضا شاه یک فرمان سفید امضا، یعنی یک کاغذ که هیچ یادداشتی درش نبود و امضای او رو داشت، در اختیار کودتاچیان قرار داد که یکیش فرمان نخست وزیری سرلشکر فضل‌الله زاهدی بود و دیگری فرمان عزل دکتر محمد مصدق. و آغاز کودتا در شب 25 مرداد، یعنی امشب، در سال 1332 پادگان باغشاه بود که در این پادگان افسران طرفدار دربار گرد اومدن تا به سمت ستاد ارتش و خانه دکتر محمد مصدق حرکت بکنن و افسران ناسیونالیست که از هواداران دکتر محمد مصدق بودن گزارش این حرکت رو به دکتر محمد مصدق دادن. البته بعدها کیانوری در خاطراتش مدعی هستش که من از طریق تلفن این کودتا رو از طریق در واقع نظامیان توده‌ای در ارتش به مصدق اطلاع دادم. تو میدونیم که همسر کیانوری مریم فیروز دخترزایی مصدق بود، یعنی دختر عبدالحسین میرزا فرمان فرما. اتفاقی که میفته این هستش که کودتاچیان سعی میکنن نیروهای نزدیک به دکتر محمد مصدق رو از جمله دکتر حسین فاطمی رو دستگیر بکنن، به خانه سرلشکر ریاهی فرمانده رئیس ستاد ارتش هجوم میارن که خود ریاهی در اون زمان در منزلش نبوده و همچنین کسانی مثل احمد زیرکزاده و مهندس حق‌شناس وزیر راه دکتر مصدق رو دستگیر میکنن. و نکته جالب اینجاست که طرفداران دربار و سلطنت پهلوی تمام این اتفاقات رو که نقطه آغازش غیرقانونی بوده با یک حرکت نظامی که کودتا هستش علیه نخست وزیر قانونی کشور بوده، اینها رو در واقع یک امر قانونی تلقی میکنن و جلوه میدن و اینکه اون کسی که در مقابل قانون ایستاد دکتر محمد مصدق معلومن و معتقدن این آنچه که در شب 25 مرداد رخ داد کودتای مصدق علیه دربار پهلوی بود.
از توضیحات شما متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن.
درود بر شما اهالی سربلند سرزمین من، روی موج اف ام ردیف 106 همراه شماییم. شما میدونید قلعه زیویه کجاست؟ اگه میدونید که پاسخو برامون ارسال کنید، اگرم نمیدونید عرض میکنم که بین یکی از این سه مورده که میگم، بیجار، مریوان و سقز، گزینه صحیحو به 3558 ارسال کنید یا با 220-485 تماس بگیرید.
من فکر می‌کنم جواب مسابقات این شهر سقز هستش. سید محمد قاضی‌میر سعید از سید آباد طالقان.
سلام سرزمین من، پاسخ شهرستان سقز غلامی تهران.
پاسخ گزینه سه، سپاسی هستم از شهرستان کازرون.
خانم فرزانه از دسفول برامون پیامک فرستادن، آقای اکبر چراغی از کرمانشاه و خانم معصومه خاجوی از رشت. خانم ماهی برامون پیامک فرستادند از اصفهان، خانم اسدی برامون پیامک فرستادند و همینطور آقای محمد رضا از رشت. از مشارکت شما خیلی متشکرم. اگر دلتون میخواد صداتون از رادیو پخش بشه یا اسمتون رو ما بخونیم از طریق پیامک هایی که ارسال میکنید، همچنان فرصت دارید. متحوالی ساعت 14 با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم و با این پرسش که قلعه زیویه در کدام یک از شهرهای استان کردستان قرار داره، بیجار، مریوان یا سرقز؟ خدا رو شکر یه کمی از دمای هوا کاسته شده و اون گرمای شدیدی که چند روز در کل کشور احساس می شد کاهش پیدا کرده، اما همچنان نیاز هست که ما و شما، همه مردمان این سرزمین، به فکر همدیگه باشیم و در مصرف ثروت عمومی و همگانی مثل برق همچنان صرفه جویی کنیم.
آن سوی تاریخ،
این روزها همه متاسفانه هر روز و هر شب از جنایات بیرحمانه رژیم صهیونیستی و آنچه که در غزه رقم میزنند خبردار هستند. خیلی ها شاید به این فکر کنند که اصلا این رژیم خونخوار جنایتکار چطور سر و کلش پیدا شد. این موضوعیه که آقای ساجدی تحلیلگر سیاسی قرار هست که چند دقیقهی دربارش برامون بگن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی مجری محترم، شنوندگان ارجمند و برنامه‌تون. روز بخیر در خدمت شما.
سپاسگزارم و خواهش میکنم به اندازه فرصت اندکی که داریم از ریشه های پیدایش این رژیم برامون بگید.
خدمت شما عرض کنم، ما دیروز گفتیم که بیت المقدس چرا مقدس هست و کی به وجود اومده و این جنگ و دعواها سر چیه. حالا دعوا سر اینه که ببینید چجوری صهیونیست به وجود اومد. اولا کلمه صهیون ریشه از اینجاست که کنار اورشلیم یعنی بیت المقدس فعلی زن سمت چپش یک کوهی است به نام صهیون، صهیون بستان. کسانی که کنار این کوه زندگی میکنن میشن صهیونیست. خود کوه اسمش صهیونه. این ریشه لغوی این کلمه است و ریشه‌اش. ببینید آقای تئودور هرتزل یک معلم یهودی اهل اتریش در قرن 18868 در شهر پازل سوئیس یک سخنرانی میکنه تحت عنوانی که ما باید یهودیان جهان رو جمع کنیم به سمت تشکیل یک دولت موعود، یک سرزمین موعود حرکت بکنیم. اولین بار خود آقای هرتزل از طرفداران استراتژی که آقای نیچه است. نیچه خودش یک یهودی بود، فیلسوف آلمانی بود.
بله.
آقای هرتزل در خاطرات خودش نقل میکنه که من به شدت علاقمند بودم به شخصیتی، شخصی به نام آدولف رلز که از شاهزادگان انگلیسی بود که در آفریقای جنوبی چطوری سیاه ها رو آواره کرد و سرزمین های اونا رو غصب کرد. خودش در کتاب خودش میگه اگه قراره که این فرد تونسته باشه در جنوب آفریقا سیاه پوستا رو آواره کنه و سرزمین رو اشغال کنه، چرا ما در فلسطین کار نکنیم؟ پس بنابراین